أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحثی که شماره 71 و 72 به همم ربط داره، یه باب به نظرم خوبیه که روش فکر کنیم، که نسبت بین شریعت و ایمان. شما تا اینجا شو بهتر از من میدونید که امثال هایدگر و تقریبا الهیات جدید روی ایمان نه تنها حرف ندارن، مهمم میدونن، ولی ظواهر نشون میده که به شریعت اینا نظر ندارن. حالا یا به جهت برساختاییست که کاتولیکا ساختند، یا برساختاییست که پروتستانتیستا ساختند، یا به هر صورت اینا یه غفلت دارن. غفلت این که ایمان معنای اصلیه، یعنی کافیه، اینجور بگم ایمان کافیه. خب حالا بحث اتفاقا اینه که نه، اگر این خطر بیاد سراغ ما که ایمان کافیه و شریعت رو بگیرید که یا عقل عملی نسبت به ایمان، یا وجه عملی شخصیت ما در نسبت با خدا، وجه عملی، یعنی ما اونجا ایمان به خدا یه بحثه، اینکه عملی انجام بشه که نسبتی با اون ایمانمون محقق بشه، چون اینا همش واژه‌ای است که هر کدوم یه جوری معنا داره. خب اون وقت اینجا در واقع میخواییم بگیم که اتفاقا اون نحوه بودنی که حالا حتما همون سوبژه شدن انسانم بگیم، وقتی محقق میشه که ایمان و شریعت بیاد کنار هم. بحث دوم این میشه که حالا این بودن ما که جمع بین شریعت و بگون طریقت هست، ایمان و شریعت هست، توی این جهانم به بودن از که در جهان یک جور این ایمان را تفسیر کنیم که نبی جهان باشیم، مثل ایمان بی شریعت هست، نبم که فقط جهان باشیم که مدرنیت هست. این دوتا را داریم خم بحث کنیم. شماره 71 تحت عنوان شریعت بستر احساس نسبت انسان با خدا، بستر انسان گفتیم. ما هفته با نظر به اینکه رسول خدا صلوات الله علیه و آله به جهت نبوتشان متذکر عبودیت ما نسبت به خداوند هستند، عنایت دارید نسبت بین نبوت و عبودیت، یعنی هیچ وقت نبی نیامده از خدا را ثابت کنه، حتی نیامده از که ایمان را به ما بدهد، میگه دارید حضرت صادق یادن از اونجا طرف افعزار رکب و فلفل که مثال زد، گفت داشتی. اما یه چیزی دیگه تو نبوت هست که به نظرم علامه هم تأکید میکنن که غرب نسبت به نبوت در غفلت هست. این به همین معناست، با نظر به اینکه رسول خدا صلوات الله علیه و آله به جهت نبوتشان متذکر عبودیت ما نسبت به خداوند هستند و ذات انسان در وجه تکوینی و وجودیش عین اتصال به حضرت حق است و از جهت عقل عملی عین عبودیت می باشد. یعنی این عقل عملی رو خدا رحمت کنه صدرا رو خیلی خوب گفته است، جای دیگه به بهتر از اونجا من ندیدم. بابا عقل است، عمل نیستا، یه شعوری است که این شعور منجر میشه که در یه صحنه بیاید، یعنی میشه مثلا به رمانتیکا نزدیک شد که خود زیبایی معرفت است، زیبایی لذت نیستا. اونا میگن دا صدرا خیلی خوب اینا میگه که عقل عملی عقل است، یعنی یه شعور است که طرف دوست داره عبادت کنه، نه اینکه یه تکلیفیست که صرف عمل باشد و از جهت عقل عملی عین عبودیت باشد. ببینید گفتیم ذات انسان در وجه تکوینیش یه وجه داره و از جهت عقل عملی یه وجه دیگه داره. پس رسول خدا صلوات الله علیه و آله راه مأوا گزیدن در این دنیا را در مقابل ما میگشاید. مأوا را چطوری به دست میارید؟ در جمع این دوتا به دست میام. و این بدین لحاظ هیچ چیز دیگر نمیتواند در این راستا برای ما مأوا باشه. چرا؟ هیچی دیگه ذات ما رو در بر نمیگیره. این بحث مهمی هم هست. ما با ذاتمون فقط خودمونیم، مأوای ما فقط در ذاتمون. هر چیزی که بیگانه از ماست نمیتونه مأوای ما باشه، ولی ذات ما وجه وجودی و وجه عملی داره، وجه تکوینی و وجه تشریعی داره. زیرا از کسرت، حالا این که میگم مأوا نمیتونه هیچی دیگه باشه، اعم از کسرت طرفداران و قدرت تسلط بر طبیعت و ثروت و غیره. و در این رابطه شریعت و ایمان دو امر جدا برای مأوا گزیدن انسان در وجود نیستن. ببینین هم اومدیم با هایدگر همراهی کردیم که میگه در وجود، ولی ما سوال داریم که جناب هایدگر این وجود ابهام داره دا در نسبت با دازاین. دازاین به قول خودت میگوی که شخصیتی است که عملی است، کنشگره. و این کنشگر در نسبت با ذاتش باید که عبودیت را بهش بده. شما میخواین چی در مقابله با این ذات این به این بدن که کنشگریش را داشته باشه؟ خب غیر عبودیت نمیشه. منکر نیست هایدگر موضوعش به شکلی نبوده است. و در این رابطه شریعت و ایمان دو امر جدا برای مأوا گزیدن انسان در وجود نیستند، بلکه هر دو نسبت به انسان یک چیزند. خیلی مهمه به نظر من. و انسان با حضور در شریعت نسبت خود با خدا را احساس میکنه. ما احساس را یه معنای خاص میخوایم ازش بکنیم، یعنی این که شما یه وقته که در خودتون مؤمنید، اگزیستانستون مد نظرتونه، ولی یه وقتی است که در نسبت با خدا مؤمنید. طوری نیست که شما بگوید تو همون در خودت هم یه نحوه اتصال به خدا دارید، ولی متعین نیست. به تعین عبودیت این نسبت ما با خدا احساس میشه. خب قبلش چی؟ به صورت ایمان ما ایمانمون احساس شعف اتصال به خداست. ایمان در ذات انسان اتصال به حضرت حق است. آگاهی به این اتصالم چیز بسیار خوبی است، اما این هنوز نسبت متعین نمیشه. نسبت متعین یه چیز دیگه هم اضافه تر از این که ما احساس خودمون در ایمان با خدا میخوان، این را با عبودیت میتونیم به دست بیاریم. واجه این که و انسان با حضور در شریعت نسبت خود با خدا را احساس میکنه. حالا اگه لازم بود اینا را مفصلا میتونیم با هم بحث کنیم، اما من باب بحث را با میکنم و هر کدوماش بحث شده است در جای خودش. وقتی این کلیات شماره 71، حالا این عرایز ما شرح این 71 است، یا شرح هم نمیشه اسمش گذاشت، دوباره یافتن موضوع، چون گاهی شرح نیست. وقتی متوجه باشیم نگاه مفهومی و متافیزیک به عالم و آدم دیگر نمیتواند راه گشوده ای را در مقابل بشر بکشد. تا اینجا خوبه، تا اینجا خوبه. میگن خیلی خوب، پس ایمان کافیه است. ببینید تا اینجا راست میگن. ما که با مفهوم نمیتونیم با خدا مرتبط باشیم، ما چشمنداز میخوام. میابیم که اگر عالم را از منظر چشماندازها که سوسوهای پنجره حقیقت است به سوی ما بنگریم، به بنیادی میرسیم که وجودمان را در بر گرفته و جاودانگی ما را در ما حاضر میکنم. به نظرم مطلب براتون روشن است، ولی مهمه که نه ما در نگاهی که به حضرت معبود داری، ببخشید حضرت حق داریم، حق نه معبود، اینجا بحث حق است، و جلوات اون حس میکنیم که ما در برگرفته شدیم. بعدم که در برگرفته شدیم جاودانگی خودمون را احساس میکنیم که این همان جهان بنیادین حیات و بودن ماست. یعنی ما در نسبت با حضرت حق به معنای حقیقت بودن اصیلی را برای خودمون احساس میکنیم، که میگون تعادل بین فهم و احساس یا شریعت و ایمان. حالا حرف ما اینجاست، و این وقتی است که شریعت همان باور به حقایق باشد و ایمان احساس حقایق، شریعتی که به یک معنا نسبت بودن ما است با خداوند. خب تا اونجا حرف ما این بود که ما ایمان رو میتونیم داشته باشیم، ولی آیا یه تعادلی بین فهم و احساس هم باید باشد یا نباشد؟ فهم منظورمون همون نگاه متافیزیکیه با. یعنی قبلنم بنده عرض کردم ما منکر کلام در نظام اسلامی نیستیم، یعنی ما علم کلام را جزئی از خودمون میدونیم، یعنی ما با ادله ای ثابت میکنیم وجود خدا را، با ادله ای ثابت میکنیم ضرورت نبوت را. نه اینو میخوایم، این که میگم کافی نیست، نه این که منکر باشیم. حالا اینجا میگم که تعادل بین فهم و احساس، احساس را همون بگیرید که اگزیستانس خودتون در نسبت خدا، یا شریعت و ایمان دنبال امینم. یعنی ما در یک عقل عملی، در یک نوع ارتباط خاص کنار ایمانمون میتونیم یه جنبندی کلی تری داشته باشیم، و این وقتی است که شریعت همان باور به حقایق باشد و ایمان احساس حقایق. تعریف کرده، ممکن است از شما شریعت این نگیرید، شریعت رو کلی بگیرید، خب دیگه بحث ما کافیش منتفیه. شریعتی که به یک معنا نسبت بودن ماست با خداوند، که تو اون قسمت قبل گفتیم به جهت اینکه متعین میشه، شریعت اون عقل عملی است که متعین میشد نسبت ما با خداوند، و ایمان نسبت خودمون با خودمون به این اعتبار که به خدا ایمان داریم. در نگاه مفهومی صرف زندگی و حیات قربانی می شود، اینا حرفایی است که گفتند و خوبم هست، و زندگی ها را نوعی بیهودگی فرا می گیرند و به بهانه اخلاقی بودن از زندگی فرار می کنیم. خیلی نزدیک است به حرفا نیچه، حرف خوبی هم هست که نیچه بلدین دیگه، میگه بزرگترین ظلم و اخلاق به بشر کرده است. این منظور کدوم اخلاقه؟ اخلاقی که بود انسان را به انسان متذکر نمیشه، یه آد یه جا قشنگ میگه یه نوع تبختر میارد، اون اخلاقی که یه نوع فخر فروش میارد که آقا بی من خوبم راست میگم تو هم راست بگو. نه ما اینا را منظوره بونید، میگه نگاه مفهومی این مشکلات را ده، در حالی که با انقلاب اسلامی خلوت و جلوت جمع میشود. خیلی جمله خوبیه، یعنی شما در عین اینکه پیش خودتی در ظهورات خودت خودت رو متعین میکنی، پیش خودتی به عنوان هویت تعلقی بگو بودنه، ولی بعد در شریعت ظهورات همین که در ذات خودت عین ربط به حقی را متعین میکنی، لمس میکنی. این میشه جمع بین خلوت و جلوت. حالا حساب کنید تو اخلاق ما اینا داریم و چقدر هم خوب میتونیم استفاده کنیم. و در زمین از آسمان غفلت نمی غافل نمی شویم، همانطور که با رعایت دستورات شریعت از عمق حضور خود در نسبتی که با حضرت حق داریم غافل نیستیم. ببینید دوباره من تاکیدم رو این قسمت آخر دوباره هست که عمق حضوری که در نسبت با حضرت حق پیش خودمون داریم. تکمیل اینا فکر میکنم انشاءالله تو شماره 72 بتونیم روشن کنیم، یا بگوید از اجمالش یک کمی کم بکنیم بحث را. عنوانش هست حضور معنوی انسان در زمین و آبادانی زمین در رابطه با جمع بین خلوت و جلوت. حالا میخوایم بگم جلوت شما باید از خلوتتون جدا نباشد، هرچند جلوت است. خب با نظر به آن که میابیم انسان حی متعله است، نه هر جور میخواید معنا کنیم، میخواییم خلافش رد کنیم و جایگاه او در هستی گشوده تر و گسترده تر از حیوان ناطق است. حیوان ناطق کمه برای انسان. حی متعیل یعنی در واقع حی متعله یعنی همون که شما بوددون این ربطه به حضرت حق است و میتونید حس کنید، یعنی به ایمان خودتون میرسید. حیات او در گروه اینجاش، حیات او در گروه به ظهور آوردن انسان استعدادهای انسانی اوست در آبادانی زمین. اینا شاهد قرآنی میاریم و میریم جلو. به همان معنایی که پیامبران به مردم زمانه خود میگویند یا قوم اعبدوا الله، تا اینجاش که راحته، مالکم من اله غیره هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. استعمر یعنی طلب عمران کردن. میگه که شما رو زمین خلق شدین، زمینی هستین. ربطا ببینین بعد این آرال اعبدوا الله مالکم اله من غیره، اما هو انشأکم من الارض. خب اینم خیلی بحث شده است که چرا من الارض، یعنی که ما از زمین خلق شدیم. آره خیلی حرف عجیبیه که ما در نسبت با زمین بودمون پیدا میشه. این به معنایی ساده نیست که تو نیستونم بگون که آقا نخیم خاکارا جمع کردن شما شدید، باشه، اما حرف اینجاست واستعمرکم فیها و از شما خواستن طلب کردن عمرانی را در این زمین. حالا اینجا عمران باید بحث بشه چند جا میتونی، یکی این معنای همون جهان مدرن است که بیان خیابونا رو به خیابون بکشید و اینا. شواهد نشون میده که چیزی دیگه را داره بابا در میو میگذاره، خودش میگه. خب من فقط تو این قسمت وست تعمر کن فیها تأکید دارم، میخونیم بعد ترجمه. شما را خلق کرده تا زمین را آباد نماید و معنای شما در آبادانی زمین است. میخوام اینا قفلت نکنیم، یعنی این که میگه که شما عبد الهی هستید و ما هم اونجا عرض کردیم که شریعت رعایت دستورات شریعت از عمق حضور خود در نسبتی که با حضرت حق داریم غافل نمیشیم، معنای ما عبودیته. حالا میخوام بگم که چرا میگه که آباد کردن زمین منجر به معنای شما میشه. حالا آباد کردن زمین یعنی چه؟ میخونیم: به همان معنایی که مؤمنین مساجد را با حضور معنوی خود آباد میکنن. روایت از پیامبر خداست، روایت هم که نباشد لازمه خود آیه به ما میرسونه که غیر این نمیشه. حالا آیه شو با هم میخونیم. و قرآن فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. ظاهر معناش که بلدین دیگه، یعنی کافر نباید بیاد خشتره رو هم بذاره. ولی آیه رو باز دوباره نگاه کنید، میگه آقا این مساجد رو اهل ایمان میتونن آباد کنن. آباد کردن چه ربطی به ساختن داره؟ یعنی یه حضوری، دقت کنید، یه حضوری در این مساجد مساجد میکنه. اون حضور حضور اهل ایمان است. خب هم روایت هم کمک میکنه. خب اگه این طور بشه، بعدم میخوام با هم معنای ما که میخوایم بگیم که ما حضورمان مساجد را آباد میکنه، حضورمونم حضور ایمانی است. معنای ما هم که حالا اینا رو ببینیم میتونیم لوازمش را اثبات کنیم، معنای ما هم که معنای عبودیت است در عقل عملی. پس آیا اگر در زمین ما یه نحوه بودنی از جنس عبودیت نداشته باشیم، بیمعنا میشیم؟ حالا هرچی میخواید اسمش بذارید. با توجه به این امر میتوان گفت انسان با حضور معنوی جهانیش در جهان نه تنها جهان را آباد میکند، بلکه به بودن خود معنا میبخشد. ببینید ربطش خب با حضور معنوی به همون معنا که شما فرمود جهان را چطوری میخواید، زمین را باید آباد کنید. زمین را آباد کردن به همون معنایی که مساجد را با هویت ایمانی میشد آباد کردن و به عهده مام گذاشتن که زمین را آباد کنیم، ما برداشتمون این است که یعنی هویت ایمانیمون را در زمین باید به ظهور بیاریم. و بعدم میگم که اصلا معنای ما تو این زمین همینه، چون معنای ما به عبودیته. حالا پس معنای آباد کردن زمین همان حضور اوست در زمین، با منظورم انسانه، با هویت قدسی که منجر به معنا بخشیدن انسان به خودش می شود، زیرا او برای آباد کردن زمین خلق شده و آباد کردن زمین همان حضور معنوی اوست در عالم، مانند حضور معنوی انسان در مساجد. و از این طریق آباد کردن مساجد که وقتی میره تو مسجد، تازه مسجد آباد میشه، به معنای این که معنا میبخشد به مسجد، تو مسجد وقتی مسجد است که من آمن بالله توش باشم. آیا آباد کردن زمین در راستای حضور معنوی او در جهان همان حضور در جهان بین دو جهان نیست که از جهان فرار نمی کنیم اما زمین گیرم نمی شیم؟ خب بحث بازم ادامه داره با، اما تا اینجا یخته بد نیست فکر کنیم که عجب، پس ما باید در زمین باشیم و از تعمر کن فیها، ولی در این زمین که باشیم باید زمین رو آباد کنیم. خب این اگر ما اون روایت بفهمیم و اگر عقلمون هم به کار بندازیم، آبادانی زمین به چه معنا اونی است که خداوند به عهده ما گذاشته است؟ حالا یه بحث صدرایی میکنیم به نظرم خیلی کمک بکنه. شما تا اینجا رو صدرا خیلی خوب ثابت کرده است که اتحادی بین عقل و عاقل و معقول هست. عاقل که اینجوری، عاقل که یعنی خود من و شما ان شاء الله، به این معنای عادی میگه، ارزشی نمیگه. آقا من این لیوان را الان دارم، معقول من میشه دیگه، یعنی میاد پیش من. چطوری میاد پیش من؟ به معنای این که دیگه دو اتحاد بلد این دعوز میخوام تکرار میکنم بد نیست. ببینین شما الان این به هویت علمیش پیش شماست، پس یعنی میشه علم شما، علم شما هم که خود شمایید، شما که علمتون عارض براتون زگنه جاهل بودید، شما حس میکنید عالمید، پس معلوم اندل عالم است به اتحادهی. خب حالا اتحاد بین عالم و معلوم شد، حالا علم چیه؟ خب همینی است که شما دارید. حالا میان همون اتحاد بین عقل، حالا عقل رو بلکن، عاقل و معقول. عاقل یعنی شما، معقول یعنی اون چیزی که تعقل کردید. حالا کیه که اون چیزی که تعقل کرده است پیششه؟ عاقل است دیگه. حالا عاقل چی داره؟ عقل داره. پس عقل همون اندیشه ایست که پیش اندیشنده است. حالا چی را اندیشیده است؟ معقول را. خب اونم که پیش اندیشنده است، پس در واقع این سه تا یه چیز شد. حالا من میخوام نتیجه چی بگیریم با توجه به نکته فوق در موضوع اتحاد عقل و عاقل و معقول هم میفهمیم. اولا آنچه مورد اندیشه قرار میگیرد یعنی معقول، جدای اندیشنده یعنی فرد عاقل نیست. خودمون میگیم این حالا مشکل مشایعی بود که فقط اینجا متوجه نبودن که معلوم به سوبه هویت علمی پیش شماست، یخته اونا گیر دارن دیگه. اما نه، صدرا فقط اومد همین حل که آقا اولا صورتهای ذهنیه مجردن، در ثانی جز علمن، همین که بدونیم علمن کار تموم میشه، ما هم به نظرم تصدیقش با تصورش کافیه. اولا آنچه مورد اندیشه قرار میگیرد یعنی معقول، جدای اندیشنده یعنی فرد عاقل نیست، پس در واقع به حکم اتحاد عاقل و معقول عاقل و آنچه بدان اندیشه می شود یکیست. ثانیاً عقل که همان اندیشه است، به خود می اندیشد و ممکن نیست آنچه اندیشیده می شود چیزی غیر از خود عقل باشد، و این مشروط بران است که خود را در خود تجربه کنی. درست شد یا نه؟ خیلی به جای آن که اتحاد به جای آن که اتحاد این مفاهیم سگانه را در ذهن به علم حصولی جستجو نمایی ما، که اصلا داریم میگم در پیش خودمون، خودمون همون عاقلی و معقولم اندناس و خودمونم عقلی، با توجه به این امر باید بنیادهای حکمت جهان بین دو جهان را در محدوده قیاسهای منطقی ارسطویی دنبال نکرد. مشکل اینجاست، زیرا روح انسان میتواند در عین آن که عاقل است معقول باشد، همانطور که جهان میتواند برای او مسجدی شود. یعنی شما در جهان که میرید، جهان مسجد شماست، همون اتحادی است که شما با عالم پیدا میکنید. میخوام به اینجا برسیم، همان طور که جهان میتواند برای او مسجدی شود که روحش در آن وجه متعالی، در آن یعنی در آن مسجد وجه متعالی خود را بیابد، باید به اتحاد عقل و عاقل و معقول به صورتی فکر کرد که متوجه شویم اتحاد بین انسان و جهان در میان است و انسان با آباد کردن زمین احساس خود را در احساس خود در جهان را به فعلیت می آورد. حالا میخوایم برگردیم از اول بحث میخونیم ببینیم به اینجا میرسیم یا نمیرسیم، که ما اگر فرمود که شما اومدین که زمین را آباد کنید و آباد یعنی زمین، یعنی ما در اینجا باشیم با نسبتی که خودمون بشیم، یعنی شما تو مسجد میرید مسجد رو آباد میکنید، یعنی بودن شما این آبادانی مسجد است. پس یعنی در واقع مسجد چیزی نیست منهای شما، مسجد اگه محل سجدگاه هست و بودش به آبادانیشه به بودن شماست. خب حالا با این دید که شما در جهانم اومدین که جهان رو آباد کنید، آباد کردن جهان به معنای این است که بودنتون را در جهان به هویت معنوی حس کنید، منکر جهان نشید. اما یه جهانه شما وجود نداره دا، جهان عبارت است از بودن شما در نحوه ای خاص. به نظرم این آخرین عرض من است تو این قضیه. و صلی الله علی محمد و آله. هر رافیایی ما را شما درستش کنید. حالا میشه برگشت دوباره هم بحث کرد.
بگین تا
بشه استمرکم الله طلب آبادانی کرد شما را، نه از شما، نگو وست امره من کن فی ها، یعنی همون که می فرمان شما را
شدیدتر هم از بله
به این معنا یه مقدار اون که عذیت ترده میشه من میذارن که از شما طلب آبادانی
طلب کرد. استعمال کرد
اون بحثی که فرمودید تو شماره قبلی، پدیدار شناسی حالا به تعبیری انسان از زاویه شریعت یعنی اعمال شریعت ظاهرا تو دستگاه های دیگر نشده. آیا اصلا ذات انسان حالا با اون طب ادعایی که های دیگر داره که من دارم ذات انسان رو تبیین میکنم تو پدیدار شناسی چطور این نگاه نشده بشه؟ و شاید به تعبیری که اینجا فرمودین ما استنباط کنیم اون پدیدارشناسی یه پدیدارشناسی ناقصیه، چون ذات انسان اگر شریعت توش دیده نشه در حقیقت ذات انسان اونجوری که هست دیده نشد. همونطور که فرمودید یه وجه عملی هم انسان داره و این مورد غفلت قرار گرفته، یا اینکه اون فضا میخواستن نادیده بگیرن که بتونن اون بحث پایه‌گذاری هستی شناسی دازاین رو طرح بکنن و به هستی برسن یا به حقیقت برسن که ظاهرن این مغفول میشه. یه سوالی یکی اینجا دارم اینه که خب حالا باز با همون دیدگاه پدیدارشناسی کدام شریعت مطرح میشه؟ ولی نه از ترس این که گرفتار اون مشکلات نشن اصلا نادیده گرفتن.
من هم نظرم همین
و یه نوع پدیدارشناسی حالا حد اقل ناقصی بگیم یا خواستن فعلا نادیده بگیرن. اما کدام شریعت هم یه بحثه که اینجا حالا همیسی شما تأکید دادن بیشتر روزا ویه این بود که نحوه شریعت جوری باشه که ذات انسان نادیده گرفته نشه بلکه به ظهور بیاد، نه اینکه ما با شریعت بیاییم تازه از ایمان و زنبه های به اصطلاح معنوی انسان غفلت کنیم و انسان رو یه شکل دیگه نگاه کنیم، همون چیزی که نیچه داره ازش فرار میکنه که شاید بگیم موضع گیریش درست بود تو این شرایط، اما اصل قضیه اینجا یه مقدار روشن میشه.
چیزی که باب شوا میکنه انصافاً باب خوبی روا میکنه، یعنی هایدگر این که میاد بحث وجود انسان را در هستی اساساً این دازاین خودش را در جهان بودگیش را با اون نحوه دازاین اکنون اینجا یا آنجا و اکنون بهتره بگیم. من نظرم اینه که حکیمیست که میبیند که از کجا شروع کنه که اگرم نشد خیلی حرفا را بزنه بدونت بعدن میزنه. من خیلی نزدیک میبینم آقای دکتر داوری هم تو همین قضیه دیگه زمینید. یو یه جمله هایی میگن که این جمله خیلی هنوز باید بگن ولی اگه بقیه شه بگن این جمله دیده نمیشه، پس لاقل اینا خوب بگن تا به قول شما وقتی که میخواد بالاخره این طبیعیه که انسان وقتی که نسبتش را با خودش درست دید بعد خودش میگه وجود رو مطلق میبینه دیگه، وجود انسان که نمیبینه که، یعنی در معرض دید شما وجود رو میذاره. یه چند جا فقط بحث مطلقا میکنه، سعی دارد که نکنید این کارا، اما بعد اگه همطور که میگین میمد بحث شریعت رو میکرد اولین ذهنیت ها میرفت کاتولیکا، یعنی عملا خلاص میشد مطلب. شمایی که بعد از این قدم هایی که برداشتید الان تازه جرأت میکنید بگید که شریعت هیچ چیز نیست جز تعین عقل عملی شما تا نسبت خودتون با خدا را احساس کنید، لغت را عنایت دارید. خیلی خیلی حرف همین حالا هم شما این نحو شریعت که شما رکوع و سجودتون تو این وادی ها معنا بده، من نظرم از هنوزم بشر آمادگی نداره. ولی اگرم نگید ظرفیتی که این میتونه پر کنه را ناقص گذاشتی، یا اگرم نگیم که تو میتونی تا اینجاها حاضر بشی عملا از دست دین مایوس میشه که گویا دین همه نیازهایی که من برای بودن خودم دارم را نمیتونه جواب بده، چیزی که الان ما متهمش هستیم در محفلای خیلی عجیب در محفلای خیلی عجیب متهم اسلام که نتونست جواب همه ابعاد بده، دلیلم میارن. یعنی میان شریعت ها همین شریعت فقهی میگیرن که کسب تکلیف مکلف را خب شما با این دید برین جا درست دید که میگه خودتون توره باید ندین که بعد به جایی میرسین که دیگه احساس تکلیف که نمی کنید کلفه یعنی احساس فشار نمی کنید احساس شوق می کنید اینا نمیگن میان میگن فقه هست و اعمال تکلیف و این کافی نیست برای بشر که بتونه خودش را در هویت عقل عملیش باز بیابد. ببخشید نه نکته خوبی
دیگر شریعت به معنای اعم تو ذهنش بوده به معنای خاصی که حالا یه سری اعمال اینا نه ولی به اون معنای اعمی که شما تو کتابی چگونه یه فعلیت یافتن باورهای دینی بهش اشاره دارید شاید اون منظوره که
من عرض کردم این کتاب رخدادش که ما فقط بعضی قسمتاش را جسته و گریخته تو سخنرانی های بعضی که اون باید من اونجا دیدم که یکی جایی که زیاد حرف خدا را میزنه این آخرین درس گفتاراش است که دخترش هم جمع کرده الان داره ترجمه میشه. آقای دکتر بهشتی در 7-8 جلسه طولانی داره اشاره بهش میکنه منم گوش دادم اما خیلی چون بحث آلمانیه جمله آلمانی ها میخونن و یه شرح کوچولو میدن ولی دیدم اونجا که واقعا آخرین حرفاشه یعنی آخرین حرفایی که اون حرفای هایدگر به اینجا میرسه که خدایی که دیگه حالا جرأت میکنه بگه دیگه اون خدای ابژه نیست. دیدم یاد داشتم کردم برای خودم مطالبش میشه بگو بله
به
من
خب مسئله بالاخره اینجور بوده که در واقع همون انتظاری که خود هایدگر میگه انتظار گشوده شدن راه به یه معنا همین شریعت میتونه باشه دیگه. یعنی شریعت چیزی نیست که یه دستوراتی باشه که ما صرف این دستورات رو انجام بدیم بلکه راهیه که خدا برای عبودیت باز میکنه
برگشته ما... بیشتر خودمون
بله و اینکه در واقع چون ما به صورت مرسوم در واقع شریعت رو ظاهر احکام میبینیم متوجه نیستیم که یک راهی باز میشه که تو این راه امکان سجده هست و به تعبیر همون اومدن شریعت راهیست که خدا باز میکنه که ما بتونیم به سجده بریم و شاید مثلا بگیم این جاهای دیگه در مقام انتظار گشوده شدن این راهه لذا نمیتونه دستور مثلا به اون معنا بده. بله خب این یه بخش دیگه شم به نظرم به خود ماهیت فلسفه هم برمیگرده دیگه که و اون راهی که بالاخره فلسفه تو جهان اسلام طی میکنه که حالا آقای دکتر داوری میگن که در واقع فلسفه تو جهان اسلام اون راهی که تو فلسفه غرب داره طی نمیکنه چرا چون اونجا فقه هست فقه در واقع انگار اون عقل عملیه در واقع اون فلسفه است که مثلا پیش میاد انگار میشه بگیم که حالا مثلا با اون یه مقداری هم به تفاوت فلسفه غرب و فلسفه اسلامی برمیگرده یعنی چون اون جایی که فیلسوف بخواد در واقع جعلی بکنه همین تکنیک میشه یعنی همین قانون تکنیک است که در جهان امروز هست یعنی فقه و شریعت فلسفه و متافیزیک در واقع میشه قانون تکنیک و جهان تکنیک به تعبیری دیگه جهان قدسی و جهان الهی نیست به نظر میاد های دیگر اینجا شاید مثلا فرض کنید که انگار حدود فلسفه رو حفظ میکنه یعنی حدود فلسفه شاید اینجا همین در انتظار شریعت قرار گرفتنه تا بخواد از شریعت مثلا حرفی بزنه شاید بزنه مثلا اینجور باشه
حالا تو دله همون 71 عنایت کنین شما به استقبال هایدگر رفتید ولی برگشتین به سرزمین خودتون یعنی تو سرزمین خودتون خیلی راحت این پروازی رو که اگه بگم اونجا بالش بسته است اینجا بسته نیست دقت کنین میگه که با نظر به اینکه رسول خدا نبیان، ما نسبت به خداوند یه عبودیتی داریم که این عبودیت رو جمله نمی کنم، ذات انسان را در وجه تکوینیش و در وجه تشریعیش بهش بر می گردونه. باز دوباره می دونید که ما هنوز تو بحث بشر جدیدی، ما سوبژه شدن بشر جدید، ما داریم می گویم که بشر جدید که فقط می خواد پیش خودش باشه، تو این مسیر اگه بره ببینه در پیش، ببینید جمله را هی تکرار کرده، باز می خوام در پیش خودش بودن هم به ذات تکوینی هم به ذات تشریعی موفق میشه. این دیگه اوج بودن بشر آخر الزمان است که هم سوژه خودشه، هم تمام اون چه که پیامبر برای بشر محقق کردن براش محقق میشه. این تاکید این که معنا به خودش میبخشه در جهان به این جهت.
حرفتون این هست که شریعت صورت متعینه عقل عملیه، برای همون احساس رابطه خود با خدا در عالم هستی. پیامبر اصلا نبی، یعنی همین دیگه نبی، نبع خبره، اما این خبرش جنسش هم لتوسیره بهی دفاعن العقوله، یعنی میخواد بگه اتفاقا این عقل دفن شده است و بعد پیغمبر میدین دفن شده ها را یه جوری بیرون میکشدش. حالا من حرفم اینجا نیست که اینگاه یه پیشا اینا یه چیز اینگار داره، اون پیشاش حالا میگم پیشا، حالا پیشا فلسفه ایش، پیشا عقلیش، اون چیه که این آتیشه را گور میندازه یه به طبیعی اون دل بیرون زمین را بیرون میکشه. این احساس کنم جایخته اینگار نیاز است که آخر شاید میشه گفت حالا اون گیر فلاسفه ای هم که توی تاریخی هم یه وقت حرفی زدن این بوده که آخر با اون عقل اینگاه یه دفن شده و اینگاه کسی جز نبی این بوده به تمام معنا درک نمی کنه و اتفاقا بوده حقیقی خود انسان رو در مقابل انسان میذاره. حالا از اون جهت هم میشه گفت که آخر بشر گرفتاری مسئله هست، وقت با همین وجه حالا تازه میخوایم بیایم عمران کنیم. خب آیه قبل اون آیه فرمود که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد سوره توبه خوندین، انما یعمروا مساجد، آیه قبلش ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد، که اونجا بحث خیلی خوبی رو تو سوره توبه داشتین از این جهت که مشرکین خب هیچ وقت برای ما که مسجد نمی سازن، اما چرا خداوند میگه که نباید نبسازن که شاهدین علی انفسهم، انگار یه خودی دیگه ای رو وسط میارند. حالا اینجا جمع کردن این مسئله عمران کردن، نسبت این عمرانی که ما تو این تاریخ باید داشته باشیم، آیا ما باید تکنیک، یا ما از این تکنیک باید نظر برگردنیم، یا نسبت انسان باید عوض بشه تا معنای حقیقی انسان در عالم در نسبت با تکنیک کشف بشه؟ این احساس میکنم از این آیه واستعمرکم فیها، این عمران خود شما اتفاقا تو همین نسبت است، یعنی نسبتی که باید پیدا کنی، یعنی در تفسیر حقیقی انسان در این حال.
نه اون که این با این دید که انکار حتی تکنیک نمیشه، اما دیگه ده تکنیک جایش دیگه میره دا، یعنی جای این که شما در این عالم به دنبال آبادانی خودتون هستی نسبت به این زمین، یعنی دیگه وقت نسبتتون با زمین، شما در مسجد وقتی نسبت مسجد باید برید، نمیشه که نرید، اما در عین این که میرید مسجد بنای این است که شما برای آبادانی این باید که یه هویت خاصی داشته باشید. این معنا بخشیدن به مسجد و به خودتون این باید مورد توجه
ما تو جهان باشید. میان دو جهان یه بگو همون مثال به تمدن نوین اسلامی که مخیم ما به تعبیر میخوام بنیان های یک حکمتی که در نسبت به تمدن نوین اسلامی است میخوام حرف بزنیم، وگرنه وقتی مثلا میشینیم به روایات هایی که پیرامون فضای ظهور وجود داره که مردم به اندازه که فقط رزقشون در میارن کار میکنن و دیگه کار نمیکنن و به عبادت مشغول میشن. حالا این یعنی عبادت، یعنی
حالا عبادت چی میشه؟
آره چی؟ ها همین
یعنی راست میگم همه ما همین کارو باید بکنیم، اما وقتی عبادت خودش یه نوع حرکتی است که حاج قاسمی، حاج قاسم سلیمانی بار و خیلی چیزا دیگه. اون دیگه وقت معناش معنایی میشه که انسان در اونجا دیگه به بازیابی خودش مشغول میشه، به جای اینکه بخواد فقط به وظایف فردی خودش تاکید کنه. شاید اینا نظر باشه.
حالا احساسم اینه که بازم اونجا که شما تو مهدویتتون هم تاکید بر این میکنین که بس رؤیت حضرت حجت را و مراتب رؤیت متذکر میشید، این توقی حضرت شیخ مفید که میفرمایند که اگه اجتماع قلب ها ایجاد میشد یمن لقاء ما از اون برداشته نمیشد. یعنی من خواهم ما در یه دستگاهی که در نسبت با شریعت، حالا من میخوام بگم یه نوع برداشته یا انتظاری از شریعت داریم، انگار بازم دوباره احساس میکنم اون عقل عملی در نسبت با شریعت طلوع نمی کنه. همین ایرادی که آقای نجات بخشن میگن و به حق هم هست که انگار اصلا این شریعت دستوری مثلا منتهی به اونجا میشه، از خود حضرت عالیم فرمودید بهش منتهی به اونجا میشه و این انگار همیگم حالا یه باید تبیین بشه که من بیشتر دنبال این هستم چه نوع وجهی میتوند هم متذکره به یک بوده در ارتباط به خدا، همون بوده بیکرانه یه جاویدانه ما متذکر بشه و هم در نسبت با دنیا معنای خاص خود چه پیدا کنه که میشه جهانی میانه دو جهان.
همینا توی شریعت ببرید اول خوبه. من مثال میزنم ببینید، شما به خوبی به نظرم میتونیم تصدیق کنیم که این طالبان با همین طالبان که حالا به قول خودش نم عوض شد، این مال این دنیا نیست، مال این تاریخ نیست، این صحبتش نه. تحت عنوان شریعت اصلا انسانی که باید خودش رو در عالم به وسعت حقیقت خودش بیابد اصلا تو ذهنش نیست. خب اینکه شما ببینید همینجا من نظرم سوخته فکر کنیم چطوری اینا اینقدر بیرون تاریخن؟ مگه اشکالشون کجاست؟ اشکالشون است که یه حکمی را برداشت کردن میخوان بر انسان تحمیل کنن. خب عکسش چیه؟ اینکه انسانی را ببینن و این انسان را به خودش برگردونه. من چه قصه ومی نمیشناستم که و جمهوری اسلامی هم ذاتش انصافاً حضرت امام اونجایی که فرمودن که من برگردم این ملت بر نمیگردن، تعبیر من این بود دیگه که یعنی ملت تصمیم گرفتن سرنوشتشون از دست شاهنشاهی نظامش این که اون دست دور بده ما عمل کنیم. این هیچ فرقی نمیکنه که شما تکلیف داعش تعیین کنه یا نه فقه تعیین کنه، فقه بنا نیست تعیین کنه تکلیف ما را، فقه بناست که ما را به خودمون بیارد که ببینیم که عجب ما چقدر قضای جانمون است رویت ببخشید عبادات و اینا. ممکنه است بگون که خب بشر ابتدا تا اینجا نمیاد، خب نیاد همون قد که میاد ما باش حرف میزنیم، ولی بشر نهایی کدوم بشر است؟ بشری است که مثالم دوباره طالبان ابدا مال همین تاریخی که تازه هنوز بشر نهایی نیست، فقط نهایتش میخواد که خودش تکلیف خودش رو معلوم کنه، اینا اینجام نیستن. در صورتی که مرحله نهایی انقلاب اسلامی اینه که بشر تو باید خودت تکلیف خودت رو معلوم کنی، ولی خودت رو کم نفروش، خودت خیلی بزرگی در حدی که میتونی با اون چه که به اسم تکلیف هست نسبت خودت با خدا پیدا کنی. تا چی را پیدا کنی؟ اون بودن تعلقی را، چون اصل تو بودن تعلقی است دیگه. خب عقل عملی منجر میشه که شما در بودن خودتون بیشتر خودتون را بیابید. من مثال طالبان را خوب نمونه میدونم که ببینید عزمه هم بازم تکرار کنم چقدر اینا ابدا توی انسان امروزی هم نیستن. همین انسان امروزی عادی در جریان وقت ما چقدر نسبت به انسان امروزی باید حساس باشیم و چقدر نسبت به انسان فردایی. حالا انسان فردایی را بگن دهه هشتادی ها، یعنی مثلا دهه هشتادی ها را مثلا این علی آقا لندی را میشه رخ داد دید یا میشه اتفاق دید؟ یعنی من دیشب اشاره کردم گفتم چرا امام میگه که فهمیده رهبر منه؟ اگه در میدان شخصیت حسین فهمیده امام یک راهی پیدا نمی کنه، چرا میگه؟ آخ دروغ که نمیگه که، رهبر. یعنی اگر امام حسین فهمیده یه اتفاق میدید میگه این بچه ده احساساتی شده، دیدن که میگن دیگه رفت زیر زنجیر و تموم شد، ولی امام همه اطلاعاتی که اینا میگن داره، این بچه نم این خود، ولی میگه این رهبر منه. من تصورم اینه که داره یه رخ داد میبینه، یه انسان میبینه، یه انسان نه شخص. حالا با این دید دوباره نگاه کنید، ما انسان که باید ببینیم و درش خودمون رو حاضر کنیم و نسبت بهش خودمون رو بیابیم، انسانیست که بی نهایت خودشه و هیچ که دیگه هم نیست. اون جلسه هم آقای امینی بحث و باب کردن، من خودم میگم من بر مطالعه می کردم بنیادها را، 3-4 بنیادی محکم مراجعه به این داریم، یعنی خیلی بحث هنوز مجمله، ولی بد نیست روش فکر کنیم که طالبانه نگاه کنید، خودمون رو اندازه بزنیم و آینده بشری که ما طالبانش میشیم، ما طالبانش میشیم هم اندازه بزنیم. و حالا اون که شما میدونید دیگه این عبودیت چطوری، شما الان با تکلیفی که باید و نبایدی که بر افراد میخوان تحمیل کنید طالبانی میشید، پس این تکلیف چی میشه که به این دین منکر میشیم؟ یعنی دین مگه بالاخره نبوت داره؟ یا اینکه دین اونچنان بازخوانی میشه که دوباره تاکیده اینه گت کلیانتس، عدالت قضای جان من است، یک کتابی است، میگه من با این دستورات دینی خودم رو تقضیه میکنم. این جمله قشنگیه،
این میشه نبعدیه. من خواهم همه جا تاکیدم اینجا این است که لتوسی را بهی دفعان و
قبول
چی داره؟ یکنه الان شما اومدید در نسبت به علی لندی در یه تذکری میدید، یه چیز دفع شده را داریم بهش تذکر
میدید،
و شریعت اینه. یعنی آنچه که نبی اومده تو دل شریعت داره همچین تذکری میده، ما احساس میکنم ما بولیم شریعت یه جا دیگه. یعنی تو همین جا میشه، الان خیلی جالبه، مثلا این عموی لندی هر لحظه شاید کلیپ پاشیده باشید، میگه که به من قبلش این به من گفت که اگه ما کربلا بودیم ما وای میسادیم پای امام حسین یا وای نمیسادیم، که بعد که سوخته بود بعد عموش گفته بود که من ثابت کردم وای میسام یا وای نمیسام. من میگم این همونه بحب. یعنی یعنی شریعتی، یعنی کربلایی که اومد میان حقیقه کربلا، آیا غیر از این است که یه عقل عملی انسان که دفع شده در یه تاریخی به واسطه یه فرهنگ اموی، یه تذکری به اون عقل میده که طبری میگه دیگه بعد از اون هر ترسویی جرأت بر قیام پیدا کرد. اینجاست که احساس کنم که حالا بازم برش روش فکر کرد، انگار گشودن این راه فقط با صرف انگار الان با گفتگو انگار بابشو باز میکنیم، اما میگه تعبیره آقا میگه که با این شهدا میشه فقط از فرهنگ شرق و غرب آزاد بشیم با این ستاره کن. حضرت امام آخرین حرفش نم که میگه تنها راه شکستن فرهنگ شرق و غرب بدون شهادت مشهادت چیز میسر نیست. حالا این تعبیر انگار احساس میکنم اگر ما نتونیم این عقل عمل را در یه نسبتی با دین داری که تو شهدا معنا پیدا میکنه، دوباره ما به نظرم ما هم که این کارو بکنیم، یعنی اگر خواهی دیگر میگفت گرفتار کاتولیکا میشود، ما هم میگیم گرفتاری دوباره یه نوع جریان فقهی خاص میشه و بعد بنیان حکمت و حضور دیگه نیست. یعنی ما نمیتونیم این اتفاق را توش انگار رقم بزنیم و بعد به یه عمران تازه فکر کنیم تو دل این فضا.
نمیخوای بقیه میخوان
شما بگم. من چند وقت واقعا این بحث ذهنمو درگیر کرده و چیزی که به نظرم میاد اینه که ما تا زمانی که ساختار فقهی اون رو اصلاح نکنیم واقعا نمیتونیم گشودگی برسیم، واقعا نمیتونیم تو این جهان زندگی
بکنیم.
و ساختارم به این نیست که اصلاح ساختارم حتی به احکام ثانویه و حساب مثلا مقاصد و شریعه نیست، یعنی که مثلا یا ما میخوایم مثلا دفع مفسده بکنیم، بحث مثلا اهم و مهم رو بیاریم، قاعده اسر و حرج رو بیاریم، اصلا اینه که مثلا این عقلانیت رو توی فقه باز بکنیم. یعنی میکنیم شما توی اصول مستقلات عقلی اصلا یه دونه بیشتر نیست، تا زمانی که ما مستقلات عقلی بابش بسته باشه هیچ رایی نداریم که ما بتونیم یه گشودگی برای اون باز بشه. نهایتا مثلا برای یه سری افراد خاص باز میشه، یه نهله اجتماعی نمیتونه شکل بگیره. الان مستقلات عقلی یه دونه است، غیر مستقلات هم یه سری که فقط به درد شاید مثلا احکام عبادی بخوره، اونم تو قالب تکلیف، تو قالب تکلیف، نه قالب مثلا بگیم که یه بازم مثلا یه ساختاره مثلا عبد و معبود میشه، حالت عبد میشه، حالت معبود و بردگی داره. حالا اینا مثلا هیچی، اما تا زمانی که ما کلا ساختار عقلمون رو درست نکنیم توی اصول و فقهمون نمیتونیم واقعا یک به گشودگی برسیم.
اینا ساده نگیرید، اما مطلب دقیقه انسانی که حاضر است که به جای باید و نباید بیابد حقیقت رو، این کو؟ شما 300 سال پیش جز همین فقه جناب شیخ بهایی قضای جان انسان نبود. چون گفت آقا به من بگو چی کار کنم میشه زندگی، امروز بگو که این انسان، انسان اومده جلوتر و آینده از اینم میاد جلوتر. عرض من برای اینه که این تعادل بین ایمان و شریعت روح بشر آخر و زمانی است. خب نکته یه، ولی من دارم بخواد رو این تأکید کنید، شما الانه وقتی که طرف جهانش باید و نبایدیست که جناب شیخ بهایی بگه، شما میخواین اینا چیکارش کنین؟ اینا به همینا بهش بگوید. اما یادتون باشه دیگه این جهان اون جهان نیستا، یعنی اشتباهی ما این است که الان بشر در جهانی دیگه است، ولی ما هنوز در جهان شیخ بهایی هستیم، یعنی ما که میخواییم به حکم فقه کنیم. آینده تازه ببینین چی میشه. عرایز من این تیپ
مثلا عقل و عاقل و معقول بگن، یا دوباره نمیگم خب ما دوباره اگه بخوایم اتحاد بین عقل و عاقل و معقول بگیم، من اصلا دوباره انتظام میشه، یعنی ما چیز دوباره تو ذهنی. اما تو خارج دوباره من میگم وقتی شما دست میذارید روی شهید فهمیده و میگید رهبر منه، من اتحاد بین عاقل و معقول اینجا میابم، میابمش، اما اونا هر کارش میکنم فقط میفهممش، هی دارم میفهممش. وقتی میگم این هیچ وقت بیرون نمیکشد، یعنی اون دفاع انرا،
شما اگر بخواید روشن کنیم که بابا نسبت شما با جهانتون و خودتون یکید، اینجا تئوریش جناب صدراست، ولی خودتون که صدرا که خودش اینا رو که میگفت که با اینا زندگی نمیکرد که، ولی بحث خوبیه با این که تونست از ایشون این مسئله را، حالا با این مقدمه‌ای که ما چیدیم، یعنی کمکی من کرد که مسجد جهان میشه، من خودم هست، این عالمم عالم هست من است، اینها را ما خواستیم به هم جمعش کنیم. بفرمان رفقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیروه اون بحث کجا داشتیم که گفتیم انسان، یعنی خودمون باید بپذیریم که سوژه شدیم، یعنی از این ما نباید فرار بکنیم، نباید شونه خالی بکنیم. اینم درکه، یعنی شهوده، باید ببینیم اینا که ما سوژه شدیم. نسبتش با این بحث که حالا میفرمایید شما، بحث شریعت و انسان و نسبتش با خدا، من اینطوری حالا میفهمم که تقریبا شریعت اومده که انسان واقعی رو رو زمین حاکم بکنه. یعنی آیه‌ای که آیه 22 سوره ملک میگه که افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم، میگه اون آدمه، اون آدم حسابیه که رو کلش را میره یا اون که رو دوتا پاش را میره. چون هرچی ما تو تاریخ بشر میبینیم، میبینیم رجوع به آدم ها، رجوع به انسان هایی که آدم وار بودن که پیغمبر اسمشون ما میذاریم، یا این بوده که میگفتن آقا چرا تو خدا نیستی، چرا تو ملک نیستی، یا این بوده که این کارشون میکردن، یا این کار میکردن، یا میخواستن بگن آقا با خدا باشی. گفت بابا منو ببینید، من انسانم، انسان باید باشیم، من اومدم به شما تذکر بدم که شما انسان باشیم. توی تاریخ فلسفه که نگاه میکنیم میبینیم دعوای بین پروتاگوراس و سقراط این بوده که پروتاگوراس میگفت آقا اون چیزی که ما میفهمیم اصالت داره. سقراط میگفت اون چیزی که با ایده خیر تطبیق بکنه اصالت داره و حقیقته. توی دکارت این اومد نظم پیدا کرد، یعنی این من میاندیشم پس هستم یه نظمی پیدا کرد. من میخوام اینجا یه وجهی بین شریعت و حرف هایدگر برقرار کنم. حرفم اینجاست، هایدگر اومد کل تاریخ فلسفه را اوورد تو اینجا که گفت آقا انسان اون سوژه بودنش سر جاشه، اما این یه سوژه‌ایه که اگزیستانس داره. یعنی میتونیم ما این حرف نیچه را که خدا مرده است اینطوری بفهمیم که آقا دیگه با انسان میخواد بیاد تو صحنه. چقدر هی میخواستید خدا باشه یا انکار کنید، یا پیغمبر رو خدا میخواستیم بکنین یا میخواستیم انکارشون بکنین. آقا این خدا مرده، انسان باید بیاد تو صحنه. برای همین میگم فلسفه این نیچه فلسفه یه زندگیه، یعنی میخواد زندگی رو برگردونه. زندگی رو برگردونه یعنی انسان رو برگردونه به عالم. آیا ما میتونیم این حرف هایدگر اینطوری بفهمیم که میگه آقا تو سوژه بودنت باید باشی، نمیتونیم از این فرار کنیم، اما تو یه سوژه‌ای هستی که اگزیستانس داری، یعنی بیرون روندگی از خودت داری. پس بیرون روندگی از خودت به سمت یک چیزه. اون چیز چیه؟ پس یه چیزی هم ما بیرون داریم، یه حقیقتی هم هست. هر چند که تویی که می نامی، انبه هم به اسمائهم، تویی که همه چی هم می نامی، تویی که به همه چی معنا میدی، اما آخرش یه چیزی هم بیرون هست. من میخواستم این نسبت بین این صحبت که کوتاه آجای اصفا کردن، این بحث شریعت و هایدگر، آیا هایدگر نمیخواد با بحث این دازاینه میانه، یعنی پیغمبر رو ما داسمن ندونیمشون، اینا دازاینه میانن، دازاینه روزمرن. یعنی ببینی این که پیغمبر از خودت ما اینو شنیدیم که بعد جنگ احد این زرهشون که سه تا از حلقه هاش رفته و توی ابروشون توی اون جنگ سخت، تو روایت تاریخی داریم که میگه تا 40 روز پیامبر و سخونه شطور رو عود میدادن که جای این زخم نمونه. یا اینکه مثلا امام محمد باقر مثلا میبینن که دارن تو زمین کار میکنن و عرق میریزن. ببینیم اون کسی که میاد پیشش چه انتظاری داره؟ انتظار داره که آقا این انسان نباشه، یه وچی دیگه میاد میگه آقا چرا شما کار میکنی؟ و امام چطوری جواب اینا میده؟ هیچ جوری نمیتونه جواب اینا بده. میگه پدرم که بالاتر از من بودن و جدم که بالاتر از ما بودن، اونا هم کار میکردن. هیچی دیگه غیر از این نمیتونه بگه. بابا همینه، یعنی اینکه پیامبر عذرخواهی میکنن این همه احکام حتی برای دستشویی رفتن ما بیان میکنن. میگه آقا از تو همینه که یار راهی آغاز میشه. ما مثل مسیحیت نیستیم که فقط آسمانو بگیریم و مثل یهود نیستیم که فقط زمینه بگیریم. ما یه چیزی بین این دو تاییم که رو زمین آسمانی هستیم، با زمین میخوایم آسمانی باشیم. یعنی من میخوام بگم که این اگزیستانس دار بودن انسانی که داره مطرح میکنه هایدگر و این دازاین میانه و دازاین روزمره، اینکار خود انسانی که شریعت میخواسته بیاره را داره بیان میکنه. چون شریعت میخواد یه انسان واقعی که آقا یه آدم عادی که روزه می درست را می رود آدم وار زندگی می کنه را به ما بده. هایدگرم می خواد با دازاین میانه مطرح کردن، دازاین میانه و دازاین روزمره، می خواد انگار همین انسان را برا ما بیاره تو صحنه، که این انسان نه خود بنیاده، نه اینکه رو به فقط تسلیم ایده خیره، یعنی هم خودش هست توی صحنه هم خودش نیست. یعنی هم تو هایدگر اول هم تو هایدگر دوم میگیم که آقا هایدگر دوم، هایدگر اول داره میاد انسان اگزیستانس دارا مطرح میکنه که اراده داره، تو هایدگر دوم میاد این اراده را انگار میگه یه اراده خاصه که اراده بکنی که اراده نداشته باشی، طلب بکنی که طلب نداشته باشی. ببخشید حرفم طولانی شد.
باز دارید که وقت در زمینه که های دیگه یکی از بحثای خیلی خوش که به درد ما هم میخوره که انسان معنای خودش در نسبت ها و وقتی که گشوده شد در عالم، در نسبت ها وقت اینجا بود که ما واسدیم. گفتیم اصیل ترین نسبت در نسبت هایدگر چه نسبتی باشد. تا اینجا را با هایدگر بیان میگه انسان مجموعه امکان هاست، این لغت هم خوب لغته، انسان مجموعه امکان هاست، بنابراین پس در نسبت ها خودش باید معنا کنه. حالا اینجاست که اصیل ترین نسبتی که خودش رو هم بتونه معنا کنه، اینجا بود که ما اصلا بحث هویت تعلقی را آوردیم کنار هایدگر. و بعد حالا دوباره همون میشه که این در نسبت ها به صرف هویت تعلقی کافیشه یا بازم این نسبت نسبت ملموسی نیست، باید که با یه عقل عملی سراغ این نسبت بره. جنبندیم این میشه دیگه، نه همی که میگون یکی من که خودم استفاده کردم، ای کاش هم میشد اینا تو محافل فکری ما بحث میشد که یعنی چه انسان مجموعه امکان هاست و بعد امکان ها نسبت هایی برای انسان به وجود میاره و انسان مجموعه نسبت هاست. نه قابل استفاده است به نظرم در جای خودش، ما تو فلسفمون هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی داریم هم همین آره به یه معنا، اما اینجور که حالت اگزیستانس برامون داشته باشه و خودمون رو معنا کنیم، همطور که گفتید ببینید کانت، فرق کانت تا هایدگر فقط تو همین تیکه است که کانت همه اینا رو میگه، اما بحث اگزیستانس انسان خودش را در این بودن بیابد نه، همطور من تعبیرم بود که عقیمه، حرف کانت غلط نیست، عقیمه، شدت نمیده، تولد نمیده، احساس نمیده به انسان. هایدگر احساس، خودشون هم میگن هایدگر کانتا با قرائت هایدگریش میخوند و نتیجه میگیره. بفرما رفقا صحبت داشته باشه.
سوالی که یعنی ذهن آدم میاد اینه که واقعا یعنی توی طول تاریخ حالا حداقل اسلام توی این 1400 سال واقعا بین ایمان و شریعت یه فاصله ای بوده؟ حالا ایمان یه چیزی بوده، شریعت هم یه سری دستورات بوده و قوانین که حقیقتش رو می‌خواستیم نگاه کنیم پشت پردش، بله شریعت اون صورت تعینی بوده، منتها همه با یک بالاخره قانون گذاری باش برخورد می‌کردن و راضی هم بودن به این امر، یا نه یه صورتی دیگه ای بوده که یه احوالاتی بوده که ما حالا از اون احوالات خبر نداریم که اینا همین ایمانه راه گشا بوده برای این شریعت، یعنی به این شریعت میرسوندشون. وقتی که امام میگه که باید بچه آدنه مثلا از 7 سالگی نماز خونشون کنید، خب این نماز خونش کنی یعنی چه؟ یعنی تو باید به زور شریعت این بوده یا نه یه احوالی بود تو زندگیشون میگذشته با اهل بیت با حالا با اون چی؟ که خود به خود تو 7 سالگی موقع این بوده که راه باز بشه برای این نماز خوندنه. و اگه این دومی است، یه دفعه شما ببینید از یه زمان یه تاریخی یه شکاف عمیقی بین ایمان و شریعت میفته. اون چه تاریخیه؟ یعنی آیا با تاریخی که تاریخ مدرنیته شروع میشه این شکاف عمیق رخ میده که حالا همه سعی در این دارن که این دو تا رو به هم بچسبونن، یه جوری نزدیکش کنن و ما شریعت کم کم تبدیل شد به یک قانون، یعنی یه احوالی گذشت، یه اتفاقی رخ داد که شریعت تبدیل شد به قانون و همه قانون گریز شدن، یعنی طبیعتا وقتی قانون بشه قانون گریزی، در صورتی که قبلش ما این مشاهده نمی کنیم اینا. یعنی حالا باید وقت باید ببینیم که حالا تو این چه تاریخی و چه احوالی دوباره باید به صحنه بیاد که ما با اونس بگیریم، یعنی حالا هرچی هم بشینیم اینجا حلوا کنیم که درمون شیرین نمیشه که بگیم آقا شریعت از قدیم با بحث شما که آشنا شدیم همین بوده که این شریعت بالاخره عرض به خدمت شما که یک روحیه که اون به قول معروف اون واقعیت ها اون حقایقا داره به ما نشون میده، ولی خب من تا خودم درک نکنم که به این نمیرسم. که یعنی که ما مثلا دهه 80 میبینیم که دین گریزه، شریعت گریزه، به خاطر اینه که اصلا اون احوالو بهش ندادیم که بتونه این شریعت رو درک کنه. مثلا شما نگاه میکنید همین دوتا آیهی که آورده، نگاه میکنید میگه که نتیجه ایمان به خدا و ایمان به قیامت میشه عمران مسجد، یعنی نتیجه اون ایمان میشه شریعت عمران مسجد، نتیجه اون یا قوم اعبدوا الله عبادت کنید، بعد نتیجهش میشه چی؟ واستعمرکم فیها. یعنی اون یعنی یه احوالی بوده که قشنگ ایمان که میمده شریعت تو دلش بوده، ولی اون احوال از بین رفته. اون چه تا چی گذشته بر بشر؟ حالا چی باید چه یا نه اصلا از اولش این دو تا جدا بودن، مردم حالشون نبوده، حالا یه دفعه به فکر افتادیم که ای این دو تا یکی بودن، باید بیایم یه چیزی رو بالاخره یه کاری انجام بدیم، یه احوالی بیاییم تو صحنه که این دو تا تازه ما بخواهیم به هم پیوندشون بزنیم.
بفرمان آقای مرکز شما. این نکته را فقط من تذکر کنم، بعد نیست طبق اون روایت حضرت سجاد که سوره قل هو الله و احد و شش برای آخر الزمان اومده است، معنیش آیا این نمیشه که انگار یه ظرفیتی انسان ها دارند که تا قبلش این ظرفیت نبوده است و میتونیم فقط این نتیجه رو بگیریم که پس در طول تاریخ انسان ها ظرفیت های متفاوت داشتن و طبق ظرفیتشون هم جواب میگرفتن و این سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید ظرفیت فی قوم متعمقون فی آخر الزمان، متعمقون آخر الزمان چیزی میخوان که اینا جواب میده، یعنی این سوره و این آیه جواب میده. نتیجه اولیش این میشه که پس گویا در طول تاریخ با کمتر از اینم میشد است که مردم دین دار باشن. پس ما نفی قبلی نمی کنم، مثلا مثال میزنم شیخ بهایی میتونه با همون احکامی که در میاره با اون نحوه رجوعش مردم در دینداری که لازمه یا اون زمانه حفظ کنه. آیا بشر ظرفیتی پیدا نکرده که شما الان مسئله دارید و باید طبق این بشر مسئلاش را باش روبرو بشید؟ به این جهت بگم بد نیست رو این فکر بشید. از این جمله حضرت سجاد برمیاد که شما نمیتونید نسبت به این بشر همون نگاه داشته باشید که با بشر قبلی. این متعمقون فی آخر زمان چه چیزی طلب میکنن که حالا حضرت حق حسابی اینا رو هم کرده است؟ بد نیست رو این فکر.
ورود شما به بحث ایمان و شریعت غیر از این نظار سنتی ما بین عرفا و فقهای فلاسفه است که یه چیزی یه سنخ دیگه است، یا داریم همونو میخواییم حل کنیم؟ یعنی مثلا دعوی قرون وسطای مسیحا و یهودیا رو میخواییم دوباره حل کنیم یا نه شما داریم یه جور دیگه بزن؟
نه ما میگویم که امروزه شما بشر را در نسبت با شریعت میتونید که همون هویت ایمانیش رو که سخت در طلبش است، اگزیستانسش براش اصیل شده، آیا شریعت را تو دل همین اگزیستانسش باش در میون میگذارید؟ یا چون خطر این که اگزیستانسش براش مهم شده است و به ایمان به خدا نظر دارد دیگه شریعت را میخواد از صحنه خارج کنه؟ ما میخواییم بگم اتفاقا نه، همین که بشر اومده است و در جهان خودش میخواد خودش حاضر کنه، اتفاقا شما تو دل همینم باید شریعت را معنایی بکنین که حق داره. یعنی شریعت ظرفیت اینا داره که بگون به عنوان وجه عمل عقل عملی شما جهت احیای احساس نسبتی که با خدا داشتید تعینن، این ما در واقع داریم این سیری که بشر آخر و زمانی داره طی میکنه همراهش میگم که همواره میتونی دینداری کنی. دینداری بشر آخر و زمانی هم بازم یه دینداری متعالیست، حالا اگه هرچی خواستین روش بحث بشه.
میشه که بالاخره بگیم که این که این شریعت اون تعین اون احساس نسبت با خدا، این شاید بتونیم نمیدونم حالا چجوری، خیلی مسئله عمیقی نیست که بگیم شامل اون مثلا متعمقونه، این چیزی بوده که مردم داشتن باشه زندگی میکنم بوده، شاید وجوه حالا به قول معروف عمیق ترش رو امام سجاد برای آخر زمان گفتن.
با فرض این است که متعمقونا مثبت بگیریم، بعضی موقع متعمق اونا منفی میگیرن، هر جور بر همینم من تو بحثا میگم هر جور بگیرید با یه بشری رو برود که سوره قل هو الله احد میخواد، یعنی چون بعضی هم بدن عطای طول جوادی آی علامه طباطبایی اینا مثبت میگیرن، من خودم نظرم است چون سوره این قبل بزرگه که ما مثبت بگیریم متعمق. بعضی هم میگن متعمق یعنی فضولا، نه من نظرم آقای جوادی تو سر صلات آداب چیه کتابی دارن راجع به سر و صلات چیه، اونجا خوب اینا مثبت میگیرن، بقیه هم خیلی مثبت میگیرن، ولی میخوام میگم تازه بر فرضم که منفی بگیرید بازم بالاخره بشری را باش روبرو هستید که از این نحوه ارتباط با دین میتونید تغذیهش کنید.
زیل همیشه دارد که میگه توش هم مت دارد هم زم میشه داشته
خوبه. باشه خوبه. حالا اونها یه شاهدهی میارن از روایت های دیگه، روح این روایت
جریان مکتب تفکیک دست میداره به اون قسمتش
منفیش دست اندازی مواجه میشه که تنها راه نجاتش رجوع به اون دو تا سوره است. یعنی دست اندازی که جدایی ایمان از شریعت یه دست اندازه بسیار بزرگ، یعنی یه شکافه بسیار عمیقی بوده.
آخه چی تو بشر خیلی باید دارم وقت دادم میگم چی طوری اگر احد از خدا صمد است، ببین تکرارش برای شما مملت، ولی خیلی باید بشر بزرگ باشه که خودش در بیکرانه خود خدا حس کنه فقط حجاباش رو برطرف کنه. این میشه دیگه، یعنی پس همه جا که من میخوام برم هست خدا، پس من اینجا چه کارم دیگه بلدی دیرا را. خیلی بحثای خوبی وقت پیش میاد، من بازم ندارم اینه که برگردید ببینید این خطر هست که میخوان با ایمان نید. من مخاطر ندارم مثل امام با این مسئله رو برودم که اصلا سیاست از دیانت جدا، اصلا تو دل همین مسئله است امام تلاششون بید که بابا اینا جدا نیست، بودن شما همه ایناست. ببینیم الان میگه محافل بلدین دیگه، یعنی خدا با میگن آقا دین امر فرد بکرات، یعنی من شاید بگه دور نیست برای شما، شاید من 30-40% این عرایض اخیرم تو این دو سه تا کتاب دفع خطری است که داره میخواد دینداری را تهدید کنه. ببین دینداری با ایمان زیاد کردن کامل نیست، دینداری با شریعت کنار ایمان، همطور که شریعت خالی نمیتونه، چون خطر زیادی دارید ها، یعنی که بیان تا من یه 20-30-40 تا از این مدعیان نمیدونم دانشگاهیه بیشتر دانشگاهی که حرف دارن برای جوانای ما، حرفا حسابی هم دارن، به درد بخورم دارن، مفید هم دارن، ولی بحث ایمان رو فقط مطرح میکنه. خب حالا شما این ایمان را اگه از همون دستگاه به شریعت وصل نکنید میشه تکلیف. بشر امروز بشر تکلیف مدار نیست، تکلیف به معنای تکلف میشه حل کرد، یعنی من ندارست متنی که نیست که من از خودم در آورده باشم که متنی است که در بنیانهای تفکر ما میتونه به همان معنایی که ایمان همه شماست شریعت هم همه شماست، که سوبژه بودن انسان از صحنه خارج نشه با، یعنی بنده نظرم از دیگه اگه خواست تا آخر باید مواظب باشید انسان دیگه سوبژه خودشه، هر طرحی که میخواید بده طرحی بدین که انسان در عین اینکه سوبژه خودشه جای شریعت کجاست، جای تقوا کجاست، جای اخلاق کجاست، و خیلی زودتر از من خودم هم نیستم اینقدر من با سوادم. دیدم که یه تابلوی در آوردن از کتاب آشتی با خدا اخیرا، دیدم اونجا ما گفتیم اینا، اون زمان ما تحت تاثیر همین ها بودیم که انسان نمیتونه جز در خودش جای دیگه خودش و حقیقت رو پیدا کنه. بعضیان چیز میگن پیکچر نوشته، عکس نوشتارش کردن. خب خیلی خوبه که این مطلب هست. ها تا آخرم خیلی قصدتون کردم، تا آخرم رفقا شما از سوبژه بودن انسان دست بر ندارید، ولی میشه دوره تحکیم کم خطرهای بزرگی داره تحت. بچه همارو دارن اینجوری نم دارم آخونده حرف میزنن، طور دارن بیدینشون میکنن، از بهترین نحوه حضور تاریخی دارن محرومشون میکنن، با همین که ایمان امر فردیست و قدسیه سا ذوق درونی سا از این پرت پلاوه که خود مرده. ما همه اینا را در دل یه آدمی که عقل عملی و عقل نظریش یه حقیقت است، ان شاء الله جمله رو بعد میخونید، ما در دل اینا باید معنا کنیم. خیلی هم عذر میخوام خسته نکرد.
گفت علای توت یه گویای اسرار، مبادا خالیت شکر منقار، سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، که خوش نقشی نمودی از خط یار. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار، به روی ما زن از ساغر گلابی، که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار. چه ره بودیم که زد در پرده مطرب، که می رقصند با هم مست و هوشیار، از این افیون که ساقی در می افکن، حریفان را نه سر ماند نه دستار. خرد هرچند نقد کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. بیا و حال اهل درد بشنو، به لفظ اندک و معنی بسیار. بت چینی عدوی جان ما گشت، خداوندا دل و دینم نگهدار. به یمن رایت منصور شاهی، علم شد حافظن در نظم اشعار. خداوندی به جای بندگان کرد. خداوندا ز آفاتش نگهدار.
ان شاء الله. وصلی الله علی محمد و آل محمد.